ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نرگس محمدی و نازنین زاغری اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به درخواست‌هایشان بار دیگر دست به اعتراض می‌زنند. رئیس جمهوری ایران برای اولین بار به عراق سفر می‌کند. و دومین دادگاه متهمان اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی ایران برگزار شد. نرگس محمدی و نازنین زاغری در نامه‌ای از زندان اوین به دادستان تهران نوشتند در صورت تداوم عدم رسیدگی به درخواست‌هایشان بار دیگر دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد. این دو زندانی با اشاره به اینکه حدود دو ماه پیش در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و دسترسی به پزشکان معالج و داروهایشان به مدت 3 روز دست به اعتصاب قضا زدند، خطاب به عباس جعفری دولت آبادی نوشتند بعد از این مدت علی‌رغم نامه‌نگاری ها و مراجعات متعدد به مسئولان همچنان از رسیدگی پزشکی محروم هستند. نرگس محمدی و نازنین زاغری در نامه خود خطاب به دادستان تهران نوشتند در صورت بروز هر اتفاقی یا تشدید بیماری مسئولیت آن بر عهده مقامات مسئول نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نرگس محمدی فعال حقوق بشر که به 16 سال زندان محکوم شده به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. نازنین زاغری رادکلیف هم که دوران محکومیت 5 ساله‌اش را می‌گذراند به گفته اعضای خانواده‌اش نیاز به مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 20 اسفند ماه به عراق سفر می‌کند. این اولین سفر روحانی به بغداد از ابتدای دوران ریاست جمهوری او محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد با اشاره به امضای چند توافقنامه در این سفر گفت این توافقنامه‌ها در زمینه خط آهن بین شهر خرمشهر و بصره، ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، روادید سفر بین دو کشور، مسائل گمرکی و همکاری‌های بهداشتی و پزشکی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق چندی پیش با اشاره به سفر حسن روحانی به بغداد گفت ما بر حل پرونده‌های راهبردی در جریان این سفر مصمم هستیم. در 8 سال گذشته حجم مبادلات تجاری ایران و عراق از 2 میلیارد دلار به 14 میلیارد دلار افزایش یافته، اما با تحریم‌های آمریکا علیه ایران از میزان روابط اقتصادی میان دو کشور کاسته شده است. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر امروز شنبه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد. به گزارش ایلنا این جلسه به ادامه قرائت کیفرخواست 14 متهم اختصاص دارد که چهارشنبه هفته گذشته توسط دادستان آغاز شد. این 14 نفر به تخلف حدود 7 میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی متهم شدند. چهارشنبه گذشته خبرگزاری ایسنا به نقل از قاضی دادگاه خبر داد که 3 نفر از متهمان این پرونده از جمله مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در خارج از کشور به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم شیخ الاسلامی آل آقا که شریک متهم اصلی این پرونده است، بیش از 7 میلیون یورو تحصیل مال غیر مشروع کرده و اکنون خارج از کشور متواری است. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق عرض حاصل از صادرات به حساب‌های شخصیشان اعلام شده است. و یک عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از تایید مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت توسط شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایرنا، حمید رضا حاجی بابایی گفت شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره 12 لایحه بودجه سال 98 نگرفته و به این ترتیب افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری از سوی این شورا تایید شده است. نمایندگان مجلس دوم اسفند در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در بخش هزینه‌ای افزایش حقوق کارکنان دولت را تصیب کردند، ولی رئیس سازمان برنامه و بودجه محمد باقر نوبخت در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه این مصوبه را اجرا نخواهد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ابراهیم رئیسی در نخستین اظهار نظرش بعد از انتصاب به مقام ریاست قوه قضاییه تنها راه تداوم انقلاب اسلامی را برخورد با فساد و اشرافیگری خوانده. این اظهارات همزمان با برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 14 تن از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح شده. در این باره بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
ابراهیم رئیسی، تولیت سابق آستان قدس و رئیس تازه منصوب شده قوه قضاییه ایران که قرار است روز دوشنبه رسما معرفی شود. آقای رئیسی در نخستین موضع‌گیری خود پس از انتصاب از سوی آیت الله خامنه ای در یک استوری در صفحه منتسب او در اینستاگرام نوشت: آینده ایران و تداوم جریان انقلاب و ارزش‌های آن در گروه اجرای عدالت و مبارزه با فساد است. همچنین حسن روحانی در پیام تبریکی که شنبه 18 اسفند خطاب با آقای رئیسی منتشر شده به مقطع حساس کنونی اشاره کرد و تاکید کرد این قوه باید مبارزه جدی و همه جانبه با فساد داشته باشد. تشکیل پرونده تخلفات اقتصادی، ابداع عبارت اخلالگران نظام ارزی و نظام بانکی همگی تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایرانند در برخورد با پدیده فساد که البته در نظام جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست. یکی از تازه‌ترین پرونده‌های فساد که در روزهای اخیر جنجال بسیاری برپا کرده، پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی است. پرونده‌ای با 14 متهم، کیفرخواستی 664 صفحه‌ای و با رقم 6 میلیارد و 600 میلیون یورو سوء استفاده از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده 15 اسفند و دومین جلسه آن شنبه 18 اسفند به ریاست اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و کیفرخواست متهمان چنین قرائت شد:
اقدامات مجرمانه‌ای که متهمان مرتکب شدند ناظر به دو بخشه. بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت و مرتبطین با آنها از خریداران خارجی پورسانده‌های کلان به نفع خودشون دریافت می‌کردند. در قسمت دوم، به بهانه دور زدن تحریم‌ها در خارج از کشور، شرکت‌هایی را به نام خودشون و وابستگانشون تأسیس می کردن و وجوه حاصل از فروش محصولات ابتدا به حساب شخصیشون واریز می شده. سوء استفاده متهمان نسبت به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات خارجی ثابت شده.
متهم ردیف اول این پرونده رضا حمزه‌لوست که پس از قرائت کیفرخواست اعلام کرد اتهامات مربوطه را رد می‌کند، چرا که در سال‌های فعالیتش در مقام مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی قیمت ارز در حالت یکسانسازی بوده و اخلال ارزی معنا نداشته است. به رغم این ادعا، آرش آذرمی، کارشناس مسائل اقتصادی، توضیح می‌دهد که چگونه پرونده‌ای با اختلاس 6 میلیارد یورو رقم خورده است.
در دوره قبل تحریم‌ها، برای دور زدن تحریم‌ها، با توجه به اینکه تمام راه‌های انتقال مالی بانکی و شفاف در واقع بسته بود، شرکت‌های بسیار زیادی در امارات و در ترکیه تأسیس شدند توسط افرادی که دسترسی داشتند به سیستم رسمی حاکمیت و به اون رانت اطلاعاتی، و اینها کار دور زدن تحریم‌ها رو به عهده گرفتن. منتها در ازای ارقام بسیار زیاد، ما آقای بابک زنجانی رو خاطرمون هست که میگفت من بسیجی اقتصادی هستم. این آقایون و این حالا خانم‌ها هم در واقع همین نقش رو بازی کردن، یعنی از اون عدم شفافیت و اون فضای ناخوشایند بین‌المللی برای اقتصاد ایران استفاده کردن و جیب‌های خودشون رو پر کردن در کنار حالات مالی که انجام دادن.
شرکت بازرگانی پتروشیمی تا سال 90 به تمامی متعلق به دولت بود و سپس 55% آن به شرکت خصوصی هلدینگ خلیج فارس واگذار شد. پدیده خصوصی سازی سال هاست که به خواست دولت در حال انجام است. با این همه، بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند فرایند خصوصی سازی تغییر ماهوی در اصل شرکت ها ایجاد نمی کند و تنها تفاوتی سودی است. آرش آذرمی، کارشناس مسائل اقتصادی از ترکیه:
این هم دقیقاً یکی دیگه از مسائل ساختاری اقتصاد ایران هست، یعنی خصوصی سازی که میگن خصولتی سازی و فساد آور هست به همین دلیل است، چون این شرکت ها عملاً داده شده به افرادی که این افراد قبلاً خودشون کارگزار دولت بودند. الان این شرکت بازرگانی پتروشیمی رو نگاه بکنیم، شرکت های سهامدارش، هیئت مدیرهشون رو اگر ببینیم همه وزرای سابق هستند یا افرادی که در وزارت نفت یا شرکت پتروشیمی مقام داشتند. بنابراین این زنجیره یک زنجیره در واقع ناموفقی بوده که باعث ایجاد فساد بیشتر شده.
در میانه 14 متهم شرکت بازرگانی پتروشیمی، 2 متهم زن نیز حضور دارند. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که روزنامه نگار و مدیرعامل سابق خبرگزاری میراث فرهنگی ایران است و معصومه دوری معاون مدیرعامل شرکت پتروشیمی شاخه دبی. شنیدن نام زنان در پرونده های فساد اقتصادی نشان از بدعتی نوین در پرونده های از این دست در جمهوری اسلامی ایران دارد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
بحران در کشور ونزوئلا علاوه بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی به عرصه‌های تازه‌ای کشیده شده. اختلال در سیستم برق‌رسانی سراسری این کشور و توقف خدمات حمل و نقل و به ویژه خدمات بیمارستانی و درمانی این کشور را با وضعیت تازه‌ای مواجه کرده، طوری که نیکولاس مادورو و رئیس جمهوری آن را جنگ برق می‌نامد و خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس مجلس آن را نماد بی‌کفایتی دولت. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
عصر روز پنجشنبه گذشته شهر کاراکاس در اوج رفت و آمدهای شهروندان و ترافیک هر روزش بود که ناگهان با قطع برق سراسری همه قطارهای شهری و خطوط متروی پایتخت از کار افتادند. مسافرانی که به ناچار پیاده شده بودند در تاریکی خیابانها و با کمک نور موبایل‌هایشان به سمت خانه یا مقصدهای خود به راه افتادند. کمی بعدتر معلوم شد که این تنها کاراکاس نبوده، بلکه آنطور که خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس مجلس این کشور اعلام کرد 22 ایالت ونزوئلا همزمان با قطعی برق و خاموشی مواجه شدند. وضعیتی بی سابقه که آقای گوایدو آن را یک رکورد تازه در بحران‌های این کشور دانست. قطع شدن برق و خاموشی در نقاط وسیعی از ونزوئلا تنش‌ها میان نیکولاس مادورو و خوان گوایدو را در این چند روز افزایش داده. هر دو طرف دیگری را مقصر رخ دادن این شرایط می دانند. مقصر اما هر که هست، به گفته منابع درمانی این مشکل دارد حالا جان هزاران بیمار را در کشور تهدید می کند. به خصوص برای آن 15,000 بیمار کلیوی که در سراسر کشور جانشان در گروه دیالیز است. منابع پزشکی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که بیمارستان‌ها در ونزوئلا به ناگزیر همان اندک دستگاه‌ها و لوازم موجودی که دارند را هم به شکل نوبتی برای درمان بیمارانشان استفاده می‌کنند. در این میانه اما بازار جنگ لفظی در ونزوئلا هم داغ است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری که مشروعیتش در چالشی مرگبار است، اصطلاح تازه‌ای با عنوان جنگ برق جعل کرده. جنگی که به گفته او امپریالیسم آمریکا آن را راه انداخته است. آقای مادورو هر اتفاقی در کشورش را ناشی از توطئه آمریکا توصیف می‌کند. از سوی خورخه رودریگز وزیر ارتباطات و اطلاعات دولت آقای مادورو می‌گوید کار مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدای آمریکا است. اگرچه وزیر ارتباطات ونزوئلا نگفته مارکو روبیو چگونه برق سراسری را قطع کرده است. از آن سو خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا که خود را رئیس جمهوری موقت این کشور خوانده، تنها دلیل این رخداد را بیکفایتی بیش از حد دولت مادورو می داند. گزارش هایی که به نقل از متخصصان برق در ونزوئلا منتشر شده هم عامل خاموشی را ناشی از سوء مدیریت و فساد دولتی خوانده که باعث شده است تجهیزات نیروگاه ها برای سالها مورد غفلت واقع شوند. هرچه هست، ظاهراً تا امروز تلاش ها بی نتیجه بودند و ونزوئلا همچنان علاوه بر بحران اقتصادی و انسانی گسترده، حالا در تاریکی هم دست و پا می زند. آمارها هم که رکورد شکستند. صندوق بین المللی پول ابر تورم موجود در ونزوئلا را که در حال حاضر 2 میلیون درصد ارزیابی می شود، برای سال جاری میلادی تا 10 میلیون درصد پیش بینی کرده است. موافقان و مخالفان دولت از چند روز پیش برای روز یکشنبه تظاهراتی را به نفع یا علیه دولت برنامه ریزی کرده و از مردم خواسته بودند به خیابانها بیایند. معلوم نیست قطعی برق تا چه حد بر این برنامه‌های خیابانی روزانه ونزوئلا تأثیر خواهد گذاشت.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.